گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید. شنوندگان ارجمند، مهمان از ما جناب محسن نجات حسینی هستند. با سپاس از اینکه دعوت ما را به این گفتگو پذیرفتید. جناب نجات حسینی، قبلا هم در خدمت شما بودیم و از اطلاعات شما بسیار استفاده کردیم. من به شما روز بخیر میگم و کتابی رو شما منتشر کردین به همین اخیراً به نام مجاهدین، سازمان دینمداری که مارکسیست شد. و این کتاب توضیحاتی است که از سال 1144 تا سال 1357 که چاپ دومشه در همین دیما 1400 منتشر شده، برابر با ژانویه 2022 در سوئد. و این کتاب حدود 416 صفحه داره و اینو تقدیم کردیم به کسانی که با اندیشه‌های نو به جنگ تاریکی می روند. جناب نجات حسینی، اگر ممکنه لطف کنید در مورد این کتاب برای ما یه توضیحاتی بدید. سوال‌های زیادی هست که فرصت ما هم یه مقدار کم شده به خاطر اولویت جریان اوکراین که جناب سرامراد بر ما توضیح دادن، و یه مقدار در مورد محتوای کتاب یه اطلاعاتی به دست اون بده که من بتونم سوالهای دیگه رو مطرح بکنم. بفرمایید جناب نجات حسینی.
درود به شما و شنوندگان محترم و سپاس از جناب سرامراد با اطلاعات بسیار مفیدشون. بله، این کتاب به نام مجاهدین، سازمان دینمداری که مارکسیست شد منتشر شد. این کتاب دارای یک ویژگی هایی هست که نسبت به اطلاعاتی که درباره سازمان مجاهدین الان وجود داره، خب یک تمایزاتی داره و اینو من خواهم گفت. درباره مجاهدین بسیار کتاب، مقاله در نشریات مختلف و بعد حتی فیلم، سریال های تلویزیونی بسیار زیاد ایجاد شده، پخش شده و همزمان شایعات بسیاری با اینا گره خورده تا اینکه بتونن این سازمان رو و از جمله این سازمان، سایر سازمان چریکی هم همینطور، بتونن اینها رو در واقع نقش اینا رو در تاریخ مبارزات مردم ایران کمرنگ کنن و اینا رو مورد اتهام قرار بدن. خب این کتاب ها و نوشتجاتی که تولید شده، اینا بیشتر یا مغرضانه است، مزورانه است، و یا اینکه توسط افراد ناآگاه نوشته شده یا تنظیم شده. فرق این کتاب اینه که با تمام اون ادبیاتی که در این مورد وجود داره، فرق این کتاب اینه که یک نفر که در متن جریانات بوده، یعنی خود من، از 1944 که تشکیل سازمان در اون سال بوده تا 1955 من با این سازمان به عنوان عضو همراه بودم و بعد هم در اون دو سال بعد تمام جریانات سازمان رو دنبال کردم. فرقش اینه که به هر حال گفتم این یه نفر داره گزارش میده که در متن این جریانات بوده و امیدوارم که این جریان به صورت غیر طرفداری از یک جریان صورت گرفته باشه، یعنی من سعی خودم رو کردم که بدون حب و بغض انجام شده باشه. جناب من مشاهدات این من مشاهدات عینی خودم و مشاهدات عینی کسانی که از سازمان مجاهدین الان هنوز زنده هستن، اینها رو در واقع در این کتاب جمع‌آوری کردم و اینو مرتب کردم و در اختیار خوانندگان گذاشتم. یک موضوع مهمی که در این کتاب مطرح شده، علاوه بر تمام رخدادهای درون تشکیلاتی، یک موضوع دیگه پرداختن به چگونگی تغییر ایدئولوژی از مذهب به مارکسیسم است.
اتفاقا من می‌خواستم همین سوال مطرح بکنم که چطور شد سازمان مجاهدین که افرادی که بنیانگذار این سازمان بودند اینها مذهبی بودند، چطور شد که ایدئولوژی تغییر پیدا کرد در این سازمان و چند درصد مارکسیست شدن؟ و البته میگم سوال‌های زیادی هستشون. من وقتی که مطالعه کردم در این کتاب تصویر حساب‌های زیادی سازمانی بوده و ترور. به هر حال من فکر میکنم که اول اشاره بکنم به این که آیا سازمان مجاهدین نقشی در بروکار اومدن خمینی داشتن یا نه، چون افرادی که بعد از انقلاب هستن تصورشونه که مثلا سازمان مجاهدین انقدر قدرت داشتن که این کار انجام بدن. بفرمایید لطفا.
بله، من داشتم راجع به تغییر ایدئولوژی میگفتم، ولی من ترجیح میدم که همین نقش تاریخی سازمان مجاهدین رو یه مقدار روش صحبت کنیم. اگه فرصتی هم شد درباره تغییر ایدئولوژی که مورد سوالتون بود من توضیح خواهم.
بفرمایید.
ببینید، نقش تاریخی سازمان مجاهدین، اینو باید در واقع دو مقوله جدا از هم رو در نظر گرفت. یکی پیدایش سازمان که چرا و چگونه، یکی این مسئله، یکی تأثیری که در جامعه ایران از خودش باقی گذاشته و اون تأثیر چی بوده در آستانه انقلاب، چه تأثیری داشته و آیا سازمان مجاهدین بوده که تونسته این رژیم رو در ایران حاکم کنه، رژیم فعلی رو. من به اینا پاسخ خواهم داد. خب ببینید، شکلگیری سازمان‌های مبارز و چریکی در دهه 40 تا 50 این یک ضرورت تاریخی بوده. در شرایطی که یک رژیم دیکتاتوری تمام درها رو به روی شرکت مردم در سرنوشت شرکت مردم بسته بود و هیچ حزب و سازمان مستقلی نمیتونست برای برون رفت از این شرایط کاری بکنه، در این شرایط این سازمان ها به وجود اومد، چند سازمان چریکی به وجود اومد که یکی از اونا سازمان مجاهدین بود. یعنی برآمدن این سازمان یک ضرورت تاریخی بوده، این دست کسی نبوده. شرایط دیکتاتوری، شرایط نبودن هیچ نفسکشی برای نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی این سازمان ها رو به وجود آورد. و اینکه اینا شیوه چریکی رو برگزیدن به خاطر همون تعیناهایی بود که وجود داشت. شما ببینید جبهه ملی و نهضت آزادی در اون موقع چی میخواستن اینا؟ اینا تمام فعالیتشون برای این بود که قانون برآمده از انقلاب مشروطیت که ترمیم پیدا کرده بود و همچنان وجود داشت، این قانون پایمال نشه. شاه مسئولیتی نداشته باشه و به عنوان یک نقش سمبولیک وجود داشته باشه، ولی اینا رو نمیپذیرفت رژیم. یعنی تمام این فعالان سیاسی نهضت آزادی یا جبهه ملی در اون دوران همشون یا زندان بودن یا تبعید، در حالی که اینا فقط قانون میخواستن، پیاده شدن همون قانون مشروطه سلطنتی که موجود بود، ولی رژیم این را بر نمیتاخت. بنابراین در برابر این خب خیلی طبیعی بود که سازمان‌های به وجود بیان که از ابزار خشونت‌آمیز بخوان استفاده کنن و از طریق جنگ چریکی و مسلحانه کاری بکنن. ضمن اینکه در همون زمان، حالا این شرایط داخلی ایران بود، ولی در همون زمان ما در سطح دنیا سازمان‌های چریکی بسیاری رو می‌دیدیم که بعضی از اونها به پیروزی رسیده بودن در انقلاب کوبا، در انقلاب الجزایر، توپامارها در آمریکای جنوبی فعالیت می‌کردن. بعد یک گروهی به نام M19 اینا در کولومبیا پا گرفته بودن و فعالیت می‌کردن. از اون ور در ویتنام جنگ‌های چریکی ادامه داشت. تمام اینا دست به دست هم داده بود که آرمان‌خواهان ایران رو به این سو سوق بده و از اونا در واقع بیاموزن که تنها راه رسیدن به اهدافشون جنگ چریکی است. به این خاطر اینا جنگ چریکی رو برگزیدم. خب کاری که این سازمان ها کردن، یعنی الان پرسش اینه، خیلی ها این پرسش رو دارن که این سازمان ها طرز به وجود اومدنشون رو من بیان کردم و بعد میگن این سازمان ها چه تأثیری داشتن اصلا. خب ببینید، جریان ترس و وحشتی که ساواک ایجاد کرده بود اصلا جامعه مدنی ایران رو فلج کرده بود. هیچ کس در هیچ سطحی، نه یک نویسنده، نه یک شاعر، نه یک سخنور، اینا نمیتونستن مسائل سیاسی روز رو مطرح کنن. حتی اینقدر این ترس و وحشت گسترده بود که در خانواده ها افراد جرأت نمی کردن در توی خونه خودشون صحبت سیاسی بکنن. شایعات اینقدر زیاد بود و مردم رو توی لاک وحشت خودشون خفه کرده بود که هیچ کس ابراز وجود نمی کرد، نقطه نظرات سیاسیشو مطرح نمی کرد. در یک همچین شرایط تحقیرآمیز سیاسی این سازمان ها اومدن رویارو با رژیم حاکم، رژیمی که با زور اسلحه حکومت می کرد، اومدن رویاروی اون ایستادن و تونستن در اون دژ قدرقدرتی اون در واقع ترک ایجاد کنن و وحشت مردم رو بریزن. و وقتی ترس مردم از چنین رژیمی کاهش پیدا کرد، به خیابون ها ریختن. درست همین جریان ما در انقلاب الجزایر میبینیم. حدود دو سال و نیم انقلابیون الجزایر جنگ چریکی در سطح شهرها رو پیش بردن و استعمار فرانسه رو تونستن از اونجا بیرون کنن. یعنی بعد از دو سال و نیم که همین خفت و ترس فرو ریخت، مردم به خیابانها ریختن و دیگه فرانسوی ها نتونستن تا بیارن، تونستن استقلال بگیرن. در ایران هم همین جریان بود. یعنی در واقع شما این انقلاب، اون قیام مردمی که به انقلاب اسلامی معروف شده، شما اینو در نظر بگیرید، اگر تأثیر روحانیت و آیت الله خمینی بود که مردم رو به خیابان کشید، این میباید سال 1342 چنین اتفاقی میافتاد. ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. خمینی رو به تبعید فرستادن، از این تبعید از این کشور به اون کشور و بالاخره خانه نشینش کردن در عراق و 15 سال این جریان طول کشید. ولی در خلال این 15 سال اون اتفاقی که در ایران افتاد، سازمان‌های چریکی بودن. اینا اومدن ترس رو از مردم گرفتن، اومدن در برابر رژیم سرتاپا مسلح ایستادگی کردن، فداکاری کردن، جان باختن و هزینه های بسیار بالایی دادن تا سال 1355 که جنگ چریکی در واقع شکست خورد. ولی دیگه ترس مردم ریخته بود و اینا اون خشم فروخفته رو آوردن توی خیابونا و این شد آتش اون قیام. و اینجا بود که متاسفانه عقب افتاده ترین قشر جامعه تونست بر احساسات مذهبی مردم غلبه کنه و سوار موج قیام مردمی بشه. یعنی این سازمان ها با اراده و آگاهی نیومدن جاده ساز کنه یک همچین رژیمی بشن. این سازمان ها وظیفه تاریخی خودشونو بسیار به جا و بسیار به موقع و به بهترین نحو انجام دادن، با بیشترین فداکاری ها اینو انجام دادن. ولی متاسفانه به علت عقب افتادگی های جامعه ایران، به علت چند دستگی در بین همین نیروها، شما حساب کنید اگر در مقطع انقلاب نیروهایی که به هر حال سالها مبارزه کرده بودند، حتی جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین، چه اون بخشی که مارکسیست شده بود، چه اون بخشی که همچنان مسلمان مونده بود و میخواست ادامه بده، و سازمان چریکهای فدایی، حزب توده، خب اگه همه اینا در یک جبهه متحد در برابر جریان قیام مردم موضع گرفته بودن و هدایت می کردن این جریان رو به عنوان یک جبهه، هرگز این اتفاقی که افتاد رخ نمیداد. روحانیت در سطحی نبود که بتونه در برابر اینا استفادگی کنه. تجربه ای اصلا نداشت از مبارزات گسترده مردمی. ولی گفتم از یک طرف توهمی که در جامعه ایران حاکم بود و بالاخره بسیاری از مردم به مسجد و به روحانیت اعتقاداتی داشتن، این از یک سو، از سوی دیگه پراکندگی این سازمان‌های مبارز. ضمن اینکه اینا هر کدوم به سهم خودشون، حتی شما حزب توده رو بگیرید، در جریان تحولات مبارزاتی در ایران حزب توده نقش عمده‌ای داشته. حالا این بر اونور اشتباه زیاد کرده، ولی نقش عمده‌شو در آگاهی بخشی در جامعه ایران نمیتونیم از بین ببریم. اما متاسفانه این نیروها در مقطع انقلاب، بسیاری از این نیروها مجیزگوی همون نظامی شدن که روحانیت داشت به پا میکرد و اینا دنبالش را افتادن به جای اینکه در برابرش ایستادگی کنن، جز چند سازمان بسیار کوچک.
جناب نجات حسینی، شما اشاره کردین به دو عامل. از چه وقت ما که من مایل هستم این سوالمو مطرح بکنم و شما فشرترم جواب بدید، که نقش عامل خارجی رو شما چگونه میبینین در اینجا؟
بله دقیقا،
خیلی مهم بود.
دقیقا، شما ببینید در مقطع انقلاب، این خاطرات جنرال هایزر آمریکایی رو شما اگه دیده باشید به راحتی نقل میکنه که ایشون میاد ایران و مسیر بازگشت آیت الله خمینی رو در واقع طراحی میکنه، مقامات ساواک رو قانع میکنه که دست به هیچ عملیات ضد این نیروها ندارن، اجازه بدن که آیت الله خمینی به ایران وارد بشه. از اون طرف ارتش رو قانع میکنه به این که از بختیار در واقع دست ببره و بیاد با نیروهای ظاهراً مردمی، حالا در حال اون موقع هنوز نهضت آزادی اینا با بخش روحانیت بودن، با اینا وارد گفتگو بشه و از اینا حمایت کنه. به این ترتیب بود که خب طبیعتاً همون کسانی که در سال 1332 در ایران کودتا کرده بودن، همونا برآشفته بودن از این نیروهای چریکی، از این سازمانهای مبارزی که در رژیم شاه پیداشون شده بود. و وقتی دیدن اینها تونستن مردم رو به خیابونها بکشن، اون وقت اومدن جریان مذهبی رو تقویت کردن در برابر اینا، چرا که این جریان برای سیاستگزاران غربی در واقع جریان ایدئال بود. این جریان بهتر از رژیم شاه میتونست در برابر کمونیسم و نفوذ کمونیسم در ایران مقاومت کنه. بنابراین اومدن این جریان رو بهش شاخ و برگ دادن، ازش حمایت کردن، در سطح جهانی وسایل تبلیغاتی در اختیارش گذاشتن و بالاخره اینا رو در ایران حاکم کردن.
به هر حال بی‌دلیل نبود که از عراق بردنش به فرانسه و از فرانسه آوردن به ایران و به هر حال از قبل اینها با هم برنامه داشتن، قرار گذاشته بودن، قول و قرار داشتن با هم دیگه.
ما نمیتونیم ادعا کنیم که دقیقاً پله به پله اینا برنامه‌ریزی به همین شکل بود، ولی وقتی آیت الله خمینی در پاریس به هر دلیلی رفت اقامت کرد در اونجا، خب همین کشورهای غربی تریبون‌های جهانی رو در اختیارش گذاشتن، براش تبلیغ کردن، تمام سیستم‌های مخابراتی و اطلاعاتی، در واقع تمام اخبار رو در جهت منافع رژیم اسلامی در واقع جهت دادن.
نقش زیونیسم در این رابطه شما چگونه می‌بینید؟
ببخشید،
نقش زیونیسم در این رابطه شما چگونه می‌بینید؟ که خمینی رو آوردن بله به مردم ایران حقنش کرد.
ببینید، مدارک و شواهد مستندی الان وجود نداره که نقش کدام نیرو، کدام سازمان غربی، کدام نیروی وابسته به آمریکا دقیقا چه بوده، ولی اون چه که گفتم از خاطرات که نوشته ها و خاطرات سیاستمداران و نظامیان سابق آمریکا خوب این به خوبی روشن هست که اینا اومدن و جهت این قیام مردمی رو منحرف کردن و این رو از دست نیروهای مبارز واقعی و نیروهای چریکی که گفتم تونسته بودن جو رو به نوعی تغییر بدن که مردم به خیابان ها بیان، تونستن از دست اینا خارج کنن و این کارو کردن.
جناب نجات حسینی، شما اشاره کردید پراکندگی در خود نیروهای انقلابی. ببینید ترورهای در این سازمان انجام شده که واقعا جای تأسفه. وقتی که آدم جریانی که طی کرده، پروسه‌ای که طی کرده بررسی میکنه، جای تأسفه. خب اینها چی شد که بخششون مارکسیست شدن و چند درصد، آیا بخش بزرگی مارکسیست شدن و یا بخش کوچکی، و اینکه چرا از دل این سازمان مجاهدین اولیه جریان‌های دیگه‌ای پیدا شد و این مارکسیست‌ها چرا همه نتونستن با هم در یک چپ حداقل باشن و چرا نتونستن با سازمان فدایان خلق مثلا با هم همه باشن؟ البته خیلی سوال بود.
بله، اینجا یکی کلا برمیگرده به مسئله تغییر ایدئولوژی. به طور خیلی خلاصه بگم که تغییر ایدئولوژی یک پدیده‌ای نبود که به صورت حادثه باشه، به صورت کودتا باشه، به صورت تأثیر یک فرد باشه. شما از اولین نوشتجات درون تشکیلاتی سازمان مجاهدین در 1944 جزوه‌ای به نام مبارزه چیست مراجعه کنید به این، از اونجا شما ردپای خردورزی، ردپای علم، ردپای گرایش به علم، ردپای دور شدن از ایدئالیسم رو در این جزوه‌ها شما می‌بینید از همون زمان. و این جریان گرایش به خردورزی یک جریانی بود که در اثر مطالعات زیادی که در این سازمان صورت می گرفت و منابع آموزشی فراوانی که در اختیار اعضا می گذاشتن و اینا می بایست اینا رو مطالعه می کردن، خب خیلی طبیعی بود که اینا هم اکثرا کی بودن؟ اکثرا اعضای این سازمان ها یا دانشجو بودن یا فارغ التحصیل دانشگاه بودن و تعداد اندکی هم از فعالان کارگری و اخشار زحمتکش. خب اینا آدم های ساده ای نبودن که از این جریان بخوام به سادگی بگذرن. اینا از یه طرف یک بار سنگین مذهبی رو دارن به دوش میکشن، همشون از خانواده های مذهبی با ایدئولوژی مذهبی در جریانات مذهبی مثل نهضت آزادی اینا فعال بودن، حالا اومدن وارد یک سازمان مبارزاتی شدن. بدیهیه که اینا به تدریج با مطالعاتی که کردن و با آزمون و خطایی که در عمل کردن به این نتیجه رسیدن که مذهب نمیتونه پاسخگوی نیازهای اونا در مبارزه باشه. بنابراین اونو کنار گذاشتن، مارکسیست شدن. اکثریت، البته همه مارکسیست نشدن، یه عده سکولار شدن، یه عده همچنان مسلمان موندن. جریان ترورهای داخل تشکیلات که یه فاجعه بوده، این هیچ کس نمیتونه از این دفاع کنه و هیچ کس از سازمان مجاهدین جز یک محدوده رهبری اون زمان از این جریان حمایت نکرده و همه این جریان رو محکوم کردن. ضمن این که در مقطعی که این جریان صورت میگیره همزمان بوده با اعلام تغییر ایدئولوژی، اما این ترورها ربطی به تغییر ایدئولوژی نداشته. من براتون الان توضیح میدم. مجید شریف واقفی که الان ایشون رو به عنوان مثلا چی بگم علمدار اسلام و اسلام ناب محمدی معرفی میکنن و اینکه در دفاع از اسلام جانش رو داده، اینا
نبوده.
واقعیت اینجور نه، هرگز اینجور نبوده. در سال 1352 مجید شریف واقفی وارد مرکزیت سازمان میشه. در همین سال سازمان یک جزوه می‌نویسه به نام جزوه سبز، چون رو کاغذ سبز نوشته بودن اسمش شد جزوه سبز. در این جزوه سبز در واقع این مانیفست تغییر ایدئولوژی سازمانه. در اونجا به طور ضمنی داره مذهب رو کنار میذاره و خردورزی و علمگرایی و مارکسیسم رو مطرح میکنه در همین جزوه. و همین جزوه سبز بود که بعداً تکمیل شد و بیانیه اعلام تغییر ایدئولوژی سازمان رو در 1354 به وجود آورد. مجید شریف واقفی تایید کننده این جزوه بود. یک نفر از سه عضو کادر مرکزی بود. ولی موقعی که اینا تصمیم گرفتن که اعلام کنن که سازمان گرایش مارکسیستی پیدا کرده و اون اکثریت قاطع در واقع یا سکولار شدن یا مارکسیست شدن، یه اقلیتی فقط مذهبی موندن. در اون زمان مجید شریف واقفی میگه ما به سنت سازمانیمون باید وفادار باشیم. محمد حنیف نژاد، سعید محسن و غیره اینا همه مسلمان بودن، ما نباید اعلام کنیم که مارکسیست هستیم. ما پشتوانه مردمیمون از دست خواهیم داد. نه واقعیت بوده، یعنی سازمان مجاهدین در واقع بیشتر از طریق کمک‌های بازار هزینه های خودش رو تامین می‌کرد. همین مجید شریف واقفی در سال 1352 مسئول خانه تیمی بوده، در اونجا پوران بازرگان همسر ترابخشناس زنده یاد پوران بازرگان در خانه ای که شریف واقفی مسئول اون بوده، در اونجا میره میبینه که توی این خونه تیمی کسی نه قرآن میخونه نه نهج البلاغه. اونم با ذهنیتی که داشته میگه که چرا توی این خونه ایشکی قرآن و نهج البلاغه نمیخونه. شریف واقعی که مسئول اون خونه بوده میگه که قرآن چیزی به ما نمیده. این شخصیت شریف واقعی این بوده. منتها اون موقعی که در جریان اعلام تغییر ایدولوژی با مرکزیت مخالفت میکنه، مرکزیت اینو اخراج میکنه، یعنی تغییر شهرام و بهرام آرام. نفر سوم مرکزیت که شریف واقفی بود این اخراجش میکنم. این به صورت به حالت انفعالی میفته، یه مدتی اینو کارگری میفرستم، بعد از اون دوباره منفعل میشه و مورد سرزنش همسرش قرار میگیره. بعد دست بر قضا یک روز صمدیه لباف که یکی از تصفیه شده های همین جریان ایدئولوژیک بوده، کسی بوده که تغییر ایدئولوژی نداده بوده و از سازمان کنار گذاشته شده بود، با این برخورد میکنن. صمدیه لباف حالا از اراده بیشتری، از احساسات قوی تری برخوردار بوده، شریف واقفی رو قانع میکنه که خب حالا که ما رو کنار گذاشتن، حالا که تو هم اومدی بیرون، پس بیا دوتایی با هم همون سازمان مذهبی رو زنده کنیم. اولین کاری که میکنن اینه که یه سری از امکانات سازمان مادر، یعنی اون بخشی که همشون بیشترشون مارکسیست شدن، یه سری از امکاناتی که پیش اینا بوده اینا رو مصادره میکنن. و وقتی که این جریان و تغییر شهرام و بهرام آرام مرکزیت این دو نفر بودن، وقتی اینا میفهمن این رو به عنوان خیانت.
تغییر شهرام جزو کدام گروه بوده؟ مذهبیون یا مارکسیست ها؟
تغییر شهرام پرچمدار در واقع مارکسیسم بود.
بله.
یعنی بیشتر جزوه های در این زمینه رو از جمله بیانیه اعلام تغییر ایدئولوژی یا همون جزوه سبزی که گفتم، اینا رو گرچه میشه گفت اندیشه جمعی سازمان بوده که تو اینجا منعکس میشده، ولی تغییر شهرام اینا رو مینوشت. به هر حال تغییر شهرام و بهرام آرام تصمیم میگیرن که اینو به عنوان خائن به سازمان مادر حکم اعدامشون میدن و مجریانی هم که این جریان رو اجرا کردن هیچ نقشی در این تصمیم گیری نداشتن. اونا به عنوان یه وظیفه سازمانی رهبری گفته که این کارو بکنید، میرن و این فاجعه رو به وجود میارن.
در واقع تغییر شهرام و بهرام آرام و شریف واقفی، اینها همه با هم یه ایدئولوژی داشتن،
همه مرکزیت بودن اینا، همه مرکزیت بودن.
ولی بعدن این سه نفر ایدئولوژی مارکسیسم رو بعد پیدا کردن.
نمیشه گفت که مستقیما ایدئولوژی مارکسیست. شریف واقفی از سال 52 تا 53 با اینا بود، همراه بود. وقتی اینا گفتن ما میخوام اعلام کنیم که سازمان مارکسیست شده، شریف واقفی مخالفت کرد و از مرکزیت اخراجش کردن. این اخراجش تأثیر به صدایی روی روان شریف واقفی گذاشت، اونو به انفعال کشید، دیگه دست از فعالیت کشیده بود. در واقع که گفتم برخوردش با صمدیه لباف اینو کشون به این که بیان ما یه سازمان موازی درست کنیم و اون دو نفر هم در مرکزیت اینو به عنوان خیانت برشمردن و دستور اعدامه شدن.
میشه لطفا بگین که چند درصد مارکسیست شدن از سازمان مجاهدین؟ چند درصدشون مارکسیست شدن؟
ما اگه بخوام رقمی بگیم، من فکر میکنم یه چیزی بین 55 تا 60 درصد مارکسیست شدن. یه عده تصفیه شدن، یعنی دیگه در این مقطعی که مطرح شده بود، اسلام یا مارکسیسم و غیره، اینا هیچ کدومشون نتونستن بپذیرن، از سازمان کنار گذاشته شدن.
پس درصد بیشتر اینها مارکسیست شدن و
بله بله.
خب چرا اینها با هم قاطی نشدن؟ بله بفرمایید.
اجازه بدید من فقط یه نکته رو یادآوری کنم و اون این که در همون زمانی که شریف واقفی ترور میشه، در همون میخوام بگم اصلا مسئله ایدئولوژی مطرح نبود اینجا، در همون زمانی که شریف واقفی ترور میشه، در همون زمان یک شاخه مذهبی در کنار بخش مارکسیستی به وجود اومده بود که این دوتا گروه با هم، یعنی بخش مارکسیستی و مذهبی، با هم یه پیمانی بسته بودند که بخش مذهبی هر کسو میدید که تمایل مارکسیستی داره به اون گروه مارکسیستی معرفی کنه و بخش مارکسیستی هر فردی رو که دید با مارکسیست توافقی نداره و مذهب براش میچربه اونو معرفی کنه به بخش مذهبی. و اینا حتی امکانات میداد، اون بخش مارکسیستی که اکثریت بود یه سری امکانات داد به این بخش مذهبی، این وجود داشت در اون موقع.
چرا بعدن سازمان مجاهدین توسط رجوی تونست بیشتر بالا پر بگیره و اون جریان‌های دیگه همه تقریبا به عمر زمان یه مقدار قدرتشون
کمتر کنار بوده شده؟ جریان رجوی این بود که در زندان بسیاری از افراد قدیمی سازمان مجاهدین به بخش مارکسیستی پیوستن، اندک افرادی از اینا بودن که در حال تردید و دودلی بودن، یه چند نفری هم بودن که محکم چسبیده بودن به همون ایدئولوژی مذهبیش. کاری که رجوی کرد تونست تأثیر بذاره روی افرادی که دودل بودن و اون افرادی هم که مذهبی بودن اونا هم به طرف خودش جذب کرد. به هر حال یه فردی بود که دارای یک ویژگی های خاص بود، میتونست سازماندهی کنه، میتونست قانع کنه، میتونست با سخنانش افراد رو جذب کنه و این کارو کرد. ولی اینا وقتی که اومدن سازمان مجاهدین رو در مقطع انقلاب، یعنی درست روز بعد از 22 بهمن اینا اعلام موجودیت کردن، در اون موقع فکر کنم حدود 13 نفر یا 15 نفر بودن که سازمان مجاهدین رو اعلام کردن، نه بیشتر. ولی از اونجایی که سازمان مجاهدین یک پیشینه مبارزاتی داشت، به هر حال درسته که بخشی مارکسیست شده بود یا حتی ترورها رو کلی رژیم شاه و کلی مذهبیون تبلیغ کرده بودن علیه این سازمان، ولی علی‌رغم همه اینا میبینیم که یک دفعه یک انبوهی از جوانان کشور به این سازمان میپیوندن. در 22 خرداد 58 در میتینگی که مسعود رجوی میذاره 150,000 نفر بنا به نوشته خود روزنامه های اون زمان در این میتینگ شرکت میکنن. یعنی این نشون میده که سازمان مجاهدین تأثیر بسزایی در جامعه ایران داشته. منتها بعد اینا حالا این سازمان رو به انحراف کشیدن، این سازمان رو به صورت فرقه اداره کردن، تمام آثار دموکراتیک رو از توی اون برداشتن، که البته من اینو بگم سازمان‌های چریکی در اون زمان به دنبال دموکراسی واقعیت نبودن. ما دموکراسی نمیشناختیم، ما شعارمون آزادی و عدالت اجتماعی بود. همین حالا این آزادی تعریفش چیه، در چه مرزهای این چیه، اینا مطرح نبود در اون زمان اصلا. ولی به هر حال این سازمان‌ها میتونستن تلیه‌دار دموکراسی باشن در آینده ایران، ولی متاسفانه نشدم. به علت همین پراکندگی، به علت خودمحور دیدم، سازمان مجاهدین با هیچ گروه، با هیچ دسته دیگری نتونست به توافقی برسه، یه ختمش سیاسی مشترک، یه جبهه مشترک، نتونست این کارو بکنه.
جناب حسینی، از اونجا که متاسفانه فرصت ما کمه، خیلی فشرده لطفاً من ببین که چرا جریان پیکار که اینها یه چند جریان از مارکسیستا تشکیل شدن، اینها چرا نتونستن با هم یکی بشن مارکسیستا؟
بله، در سال 1354 تا 55 که دیگه رهبری سازمان چریکهای فدایی در واقع یک پارچه از بین رفت، اون سال تا اون موقع گفتگوهای وحدت بین دوتا سازمان بود، بین سازمان مجاهدین مارکسیست از اون طرف شهرام و
میشه لطفا اسماشون هم بفرمایید غیر از پیکار؟
بله، از سازمان مجاهدین. نه ببینید، پیکار در واقع در مقطع انقلاب بود. سازمان
بله،
پیکار
بود. اسمای این جریان ها رو بفرمایید، کسانی که خیلی ها نمیدونن.
در سال 1353، 54 و 55 گفتگوهایی بین سازمان مجاهدین مارکسیست و سازمان چریکهای فدایی که اونجا یه سازمان بود، اقلیت اکثریت هنوز نبود، صورت گرفت. و در این گفتگوها ما میبینیم که از یک طرف سازمانی که
ما یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم،
از یک طرف تقی شهرام به نمایندگی سازمان مجاهدین مارکسیست میخواد در واقع تلیه دار یک اتحاد باشه که این در واقع سازمان چریکای فدایی رو بیاره زیر پرچم خودش، از یه طرف سازمان چریکای فدایی اینا رو متهم میکنه که شما از دل خورده بورژوازی بیرون اومدید، شما ها از ایدولوژی مذهبی اومدید بیرون، شما حق ندارید خودتون نماینده طبقه کارگر بدونید، نماینده پرولتاریا بدونید. به این بحث ها قبل از اینکه به نتیجه برسه این سازمان ها اصلا پاشیدن.
بله لطفا اسامیشون رو بفرمایید. سازمان پیکار،
سازمان پیکار، سازمان آرمان، سازمان نبرد، این سه تا سازمانی بودن که از درون سازمان مجاهدین به وجود اومدن. اینا با یه سری اختلافات، ولی متاسفانه باید گفت که محور تمام این اختلافات و اینکه نمیتونن دور هم بشن همون بلایی هست که جامعه ایران رو به این روز انداخته و نیروهای مخالفش نمیتونن در یک جبهه حتی گرد هم بیان، حالا چه برسه در یک سازمان.
با سپاس فراوان از توضیحات دادید و سوالات بسیار بر ما مونده. من فهم کنم باید یک برنامه دیگر داشته باشیم بدون در رابطه با هم صحبت بکنیم. هر حال خیلی ممنون، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید جناب نجات حسینی.
با سپاس.